اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز پنجشنبه 24 ماه جون سال 2021 میلادی است. رئیس بخش افغانستان و آسیای مرکزی در انستیتوت صلح ایالات متحده میگوید که گرفتن تعهد مستقیم از رئیس جمهور بایدن در قبال تداوم کمک های ایالات متحده به افغانستان میتواند از دستاوردهای مهم سفر رئیس جمهور افغانستان به واشنگتن باشد. مصاحبه ای را در این زمینه از همین برنامه خواهید شنید. اما نخواست توجه نماید به مشروع اخبار از همکارم ژیلا سمعی.
با عرض سلام، اردوی ایالات متحده از نزدیک وضعیت امنیتی در افغانستان را پس از دستاوردهای تازه طالبان در برابر نیروهای دولتی در حالی که سربازان امریکایی از آن کشور خارج می شود نظارت می کند. جنرال مارک میلی، لوی دریسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده در کنگرس آن کشور گفت که 81 ولسوالی از 419 ولسوالی افغانستان تحت کنترل شورشیان قرار گرفته است. او تاکید کرد که این گروه حتی یک مرکز ولایتی را نیز تصرف نکردند. در میان خروج سربازان امریکایی و دستاوردهای طالبان، قانونگذاران امریکایی به طور فزاینده زنگ خطر را درباره سرنوشت افغانهایی که به نیروهای امریکایی کمک می کنند به صدا در آوردند. قانونگذاران از رئیس جمهور بایدن خواستند تا در مورد تأخیر در روند صدور ویزا برای ورود آنها به ایالات متحده دستور تخلیه متحدان افغان را صادر کند. روزنامه وال استریت جورنال روز چهارشنبه گزارش را به نقل از جامعه استخباراتی آمریکا به چاپ رسانده که بر اساس ارزیابی‌های جدید دولت افغانستان می‌تواند 6 ماه پس از خروج اردوی آمریکا از این کشور سقوط کند. این گزارش در حال منتشر شده است که خیزش‌های مردمی علیه طالبان و توزیع سلاح از سوی فرماندهان محلی در شمال، غرب و شرق افغانستان شکل گرفته است. مقامات دولتی افغانستان میگویند که جنگجویان طالبان روز چهارشنبه با پرتاب راکت بر یک شفاخانه در ولایت کنر خسارات زیادی را بر این تعمیر وارد کرده و واکسین های کووید 19 را از بین بردند، هرچند از تلفات گزارش نشده است. زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان مسئولیت حمله به شفاخانه کنر را انکار کرد. عزیز صفایی مسئول صحی کنر گفت انواع مختلف واکسین از جمله دوزهایی که برای مقابله با فلج اطفال و کووید 19 در این حمله از بین رفته است. جین ساکی سخنگوی قصر سفید روز چهارشنبه گفت که وزارت دفاع آن کشور بر خروج منظم نیروهای آمریکایی از افغانستان نظارت دارد و ایالات متحده در سال گذشته افزایش خشونت علیه نیروهای خود در این کشور را مشاهده نکرده است. ساکی در یک جلسه مطبوعاتی گفت در حالی که عملات به نیروهای افغان افزایش یافته است، در مقایسه با یک سال پیش ما از ماه فوریه سال 2020 شاهد افزایش حملات به اردو و یا حضور خود نبوده ایم. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. به گفته وزارت دفاع امریکا و تصاویر مرکز فضایی ایران در ولایت سمنان که روز چهارشنبه مشاهده شد، ایران در اوایل ماه جون در تلاش برای پرتاب ماهواره به فضا ناکام ماند و ظاهراً قصد پرتاب جدید را دارد. اوریا اورلند سخنگوی پنتاگون گفت که فرماندهی فضایی ایالات متحده از شکست شلیک میزایل ایران که اوایل 12 جون رخ داد آگاه است. هیچ توضیحی در مورد این که چرا پرتاب با شکست مواجه شد ارائه نشده و ایران گزارش خبرگزاری CNN را در مورد آن رد کرده گفت ماورایان روی زمین ماندند. در حالی که مقامات دفاعی ایالات متحده میزایل را که در اوایل ماه جاری در این پرتاب استفاده شده بود شناسایی نکردند، اما کارشناسان میگویند که این میزایل احتمالاً میزایل سیمرغ است که بر اساس یک طرح کوریای شمالی ساخته شده است. بازماندگان و کارگران امور اضطراری در اتیوپیا روز چهارشنبه گفتند که در حمله هوایی به بازار مزدحم 10 نفر در منطقه جنگزده تیگری کشته و زخمی شده است. خانواده ها به شفاخانه در مکله پایتخت منطقه شتافتند زیرا تلفات از جمله بسیاری از اطفال زخمی از نزدیکی توگوگا به آنجا رسیده است. سازمان ملل متحد خواستار رسیدگی فوری در مورد این حمله شد که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد نامشخص از افراد شده است. این حمله در حال اتفاق افتاد که شمال شهرا در بسیاری از مناطق دیگر اتیوپیا پس از انتخابات ملی روز دوشنبه در جریان بود، اما درگیری در تایگری مانع از رایگیری در آنجا شد. شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 در افغانستان به 109,529 نفر و رقم مرگ و میر ناشی از آن به 4,452 مورد رسیده است. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 179,340,109 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 3,885,769 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 62,773 نفر و شمار مصابین 33,575,569 نفر گزارش شده است. شمار مصابین به کووید 19 در هند به 30,028,709 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از این مرض به 390,660 نفر رسیده است. و در مسابقات مقدماتی جام اروپا به روز چهارشنبه پرتغال و فرانسه 2-2 مساوی شدند که این نتیجه فرانسه را در صدر گروه F قرار داد. کریستیانو رونالدو کاپیتان تیم ملی پرتغال در این مسابقه 2 گل زد و 2 رکورد را شکست. در بازی دیگر آلمان با مجارستان با نتیجه 2-2 تساوی کرد و به مرحله بعدی صعود کرد تا سه شنبه آینده به مسافه انگلیس برود. در مسابقات دیگر مرحله 1/8 نهایی یورو 2020 بلژیم به مسافه پرتغال، ایتالیا در مقابل اتریش، فرانسه با سوئیس، کروشیا به مسافه اسپانیا، سویدن با اوکراین، هلند با جمهوری چک و ولز با دنمارک مسابقه خواهند داد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
و در بعد از اخبار توجه نمایید به گزارش های این بخش. بعد از سقوط چندین ولسوالی در مدت زمان کوتاه به دست طالبان و تاراج مهمات و تجهیزات نظامی، اینک حکومت دست به دامن مجاهدین سابقه تحت نام خیزش های مردمی دراز کرده است تا علیه طالبان بجنگند. عبدالحی ورشان چنین گزارش می دهد.
حکومت و در رأس سکتور امنیتی افغانستان پس از ناکامی ها و عقب نشینی های تاکتیکی زیاد و سقوط چندین ولسوالی به دست طالبان در مدت زمان کوتاه با عنوان راهکار جدید در مبارزه با گروه طالبان دست به تکدی به قماندانان جهادی اسبق تحت نام خیزش مردمی دراز کرده است تا سنگر مبارزه علیه طالب تقویت شده مانع پیشروی آنان گردد. این فرماندهان جهادی و مقاومت هم بر رغم نارضایتی از دولت که در سالهای پسین تحت نامهای مختلف افراد مسلح غیر مسئول و غیره به شدت توهین شدند، برای مبارزه با گروه طالبان اعلام آمادگی کردند و گفته می شود که در شمال کشور ده ها و صدها تن داوطلبانه ثبت نام کردند تا در صف مبارزه با گروه طالبان قرار بگیرند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بروز سه شنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا مسئله حمایت و تمویل از خیزش‌های مردمی از سوی حکومت را تایید کرد و گفت
در مجموع کسایی که میایند داوطلبانه در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ایستاده میشن و علیه مطالبه مبارزه میکنن، وزارت دفاع افغانستان در نهادهای دفاعی امنیتی افغانستان وارا به گونه لازم حمایت خواهد کرد از زمینه سازی یا فراهم سازی سلاح و مهمات گرفته تا دیگر ضروریات.
این حمایت و تقاضا برای حمایت از نیروهای خیزش‌های مردمی که مهمترین سپر دفاعی در برابر طالبان پنداشته می شود نه تنها از جانب حکومت مورد تایید است، بلکه برخی از نمایندگان مردم در مجلس هم با توجه به سقوط پی در پی سنگرهای سکتور امنیتی و دفاعی تا سطح سقوط چندین ولسوالی از حکومت می خواهد که به عنوان سپر دفاعی در برابر طالبان از خیزش‌های مردمی حمایت شود. خانم رقیه نایل ولی اکبر جمشیدی اعضای ولسی جرگه در تالار عمومی مجلس گفتند که به دلیل فساد در نهادهای دولتی روحیه و انگیزه در سکتور امنیتی مرده است. باید به بسیج مردمی توجه شود.
امروز انگیزه مرده، روحیه وجود نداره.
نهادهای دولتی، نهادهای امنیتی باید بسیج مردمی را مدیریت بکنه و به کار بیاندازه در مقابل طالب که خیلی مؤثر خواهد بود.
میررحمان رحمانی رئیس مجلس نیز در جنبندی جلسه عمومی روز دوشنبه خطاب به حکومت گفت که باید خیزش‌های مردمی تمویل و تقویت گردد.
مبارزات مردم افغانستان به خاطر حفظ جان مال و ارزش‌هایشان در قالب خیزش‌های مردمی مورد ستایش و استقبال است. حکومت باید خیزش‌های مردمی را تمویل، تجهیز و مدیریت کند.
و ما کارشناسان نظامی میگویند که با توجه به سابقه خیزش‌های مردمی، هرچند روی ناگزیری و مجبوریت هم باشد، برای آینده حکومت داری خوب پیامد خوب ندارد. اسدالله ندیم و جنرال متقاعد عبدالواحد طاقت آگاهان مسائل نظامی در مورد چنین گفتند:
دولت از این ناچاری بر ازنا رو آورده و این آینده دولت اینه یک چیز خوب نیست، یک پیده خوب نیست. کنم
ملیشا سازی ای برای بدر به نظام نمیخواده. وقتی که ما اردوی ملی داریم، وقتی که ما پلیس ملی داریم، امنیت ملی داریم، باز چی ضرور است به نیروهای غیر مسئول مسئله و این به حد موزیر است. این کار
این آگاهان مسئله نظامی و استخباراتی حمایت از خیزش های مردمی را ملیشه سازی خوانده، گفتند که عوامل اصلی شکست و ناکامی سکتورهای امنیتی و دفاعی کشور در برابر طالبان همان موجودیت فساد و تعصب و تمامیت خواهی یک حلقه کوچک در دستگاه حکومت است. باید به عوامل اصلی آن توجه نموده رفع مشکل صورت بگیرد. با قول این آگاهان، شیوه های زیادی وجود دارد که روحیه و انگیزه رزمندگی در سکتور امنیتی و دفاعی دوباره اعاده گردد، کشور از این بحران کنونی به راحتی بیرون شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
همزمان با تشدید جنگ ها در بسیاری از بخش های افغانستان، وزارت دفاع آن کشور میگوید که هزاران نفر علیه طالبان در 10 ولایت آن کشور بسیج شدند. در حالی که بعد از فروپاشی رژیم طالبان و ورود نیروهای خارجی به افغانستان، برنامه DDR یا جمع‌آوری سلاح و منظور برقراری نظم و جلوگیری از شورش گرایی برا افتاد، در حال حاضر مسلح‌سازی دوباره مردم تا چه حد میتواند در این راستا خطرناک باشد؟ خلیل الرحمن آزرمی، آگاه مسائل سیاسی، در مصاحبه با روی زمانی میگوید که در وضعیت کنونی این امر لازم است تا برای دفاع در مقابل دشمن سلاح برداشت و جنگی. توجه نمایید به این مصاحبه.
میخواستم این را شما بپرسم، در حالی که بعد از فروپاشی رژیم طالبان و ورود نیروهای خارجی به افغانستان، برنامه DDR به منظور برقراری نظم و جلوگیری از شورشگری در افغانستان برای افتاد، و در حال حاضر شما چی فکر میکنید که مسلح‌سازی یا بسیج مردم که در نقاط مختلف افغانستان آغاز شده و میخواین که سلاح بگیرن، تا چی حد میتونه که خطرناک واقع شود در آینده؟
در قدم اول پروسه DDR زمانی که تطبیق شد، او یک پروسه ناکام بود. از دید کسایی که اونا نظریه پرداز هستن و از دید مردم افغانستان، از دید دولت ما قضاوت نمی کنیم، چون تمام کسایی که دخیل بودن در جنگ‌های افغانستان در طول 30 یا بیشتر از 30 سال تا 40 سال که از دوران جهاد در برابر شوروی جنگ در افغانستان آغاز شد، اینا سلاح داشتن و با سلاح‌های بعد از داشته خودشان اینا کوشش میکردن که یک مجرای برای درآمد داشته باشد. زمانی که از اینا اگر سلاحشان گرفته میشد، کسایی که سلاح داشتن، اینا دیگه چیزی کار کردن نمیتونستن. بنابراین سلاح‌ها در مجموع از نزد کسایی که در طول تاریخ جنگ افغانستان سلاح داشتن به شکل مکملش جمع آوری نشد. و امروز که شما شاهد اوضاع ناامن و اوضاع جنگی افغانستان و مخصوصا صفات شمال افغانستان هستین، بازم ما میبینیم که کسایی که سلاح داشتن و ذخایر سلاح داشتن، اونا امروز میتونن حداقل دفاع را بکنن. این کسایی که اونا سلاح دارن در منطقه میتونن دفاع بکنن حداقل. شما دو روز قبل شاهد پیشروی طالبا در ولسوالی بلخ افغانستان بودین که اونا تا دروازه های شهر مزار شریف که مرکز ولایت بلخ افغانستان هست، بازم مقاومت مردم در حد کمک کرد که اینا را به عقب بزنن. و امروز هم اگر شما متوجه باشین، زنها در شمال افغانستان در ولایت فاریاب و در جوزجان سلاح گرفتن تا اینکه دفاع بکنن. به این معنی است که سلاح وجود داره که اینا میتونن سلاح بگیرن دفاع بکنن.
آقای آزرمی، آیا این وضعیت و مسئله سازی مردم را برای یک جنگ داخلی باز نمیکنه به نظر شما؟
بدون شک در افغانستان تا معضله اصلی حمایت شدن نیروهایی که اونا دخیل هستند در مسائل جنگ افغانستان، چی او حکومت است و چی کسایی که از اونا ناراضی از حکومت هستند، اینا اگر قرار نشود که یک مرکزیت تصمیم گیر به خاطر جمع کردن سلاح‌هایشان وجود داشته باشه و اینا یک فشار بوده باشند به حمایت تعدادی از کشورهای همجوار که در کشور بجنگن، سلاح را ما نمیتونیم جمع بکنیم. جمع کردن سلاح خودش آسیبزا هست تا بودن سلاح. در حقیقت ما نمیتونیم از تمام کسایی که اونا در طول تاریخ جنگ افغانستان در افغانستان سلاح داشتن، سلاح را به یک بارگی از نزدشون جمع بکنیم.
چقدر این میتونه که برای
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امریکا که برای شرکت در کنفرانس بین المللی در مورد آینده سیاسی لیبیا در آلمان به سر می برد، از اجماع جهانی برای بهبود وضعیت در لیبیا گفت. واجد عادل می شنوید.
در شهر برلین میزبانی می کنند تا جنگ در لیبیا خاتمه یابد. کشوری که پس از سرنگون شدن حکومت معمر القذافی و کشته شدن وی در سال 2011 دستخوش جنگ به آشوب شد و تا اکنون هیچ گروه تسلط کامل بر آن کشور نداشته است. آقای بلینکن روز چهارشنبه 23 جون در کنفرانس مشترک خبری با هیکو ماس وزیر خارجه آلمان به خبرنگاران گفت فرصتی در پیش رو داریم که در چند سال اخیر نداشتیم تا در واقع لیبیا را در سوق یافتن به سمت یک کشور مسئول، امن و دارای حاکمیت ملی کمک کنیم. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که در مورد اقداماتی که لیبیا را کمک کرده می تواند اجماع وجود دارد، به ویژه در خصوص تأمین آتش بس و خروج نیروهای خارجی از آن کشور. یک روز پیش از این ریچارد نولان نماینده ویژه ایالات متحده برای لیبیا گفته بود که این مذاکرات اقداماتی را سرعت خواهد بخشید که برای برگزاری انتخابات در ماه دسامبر و ایجاد قانون رایدهی بر مبنای قانون اساسی و حقوقی بدان نیاز است. لیبیا از سال 2011 به این سو در آتش جنگ سوخته و گروه های متخاصم در بخش های جداگانه این کشور حکومت های خود را شکل دادند. بر اساس توافق آتش بس که در اکتبر گذشته صورت گرفت، باید تمام جنگجویان نیابتی خارجی در جریان 3 ماه لیبیا را ترک می کردند. اما آقای نولان گفت که نیروهای خارجی تا اکنون لیبیا را ترک نکردند. او با تأکید به برگزاری انتخابات گفت یکی از دلایل مهم برای برگزاری انتخابات این است که یک حکومت کاملا قوی، معتبر و مشروع در لیبیا روی کار آمده و با بازیگران خارجی بگوید که اکنون زمان آن است تا نیروهایتان را از کشورمان بیرون کنید. قرار است وزیر خارجه ایالات متحده در ادامه سفرش در کنفرانس در شهر روم پایتخت ایتالیا شرکت کند که بر مبارزه برای شکست دولت اسلامی یا داعش متمرکز است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
سکات وردن رئیس بخش افغانستان و آسیای مرکزی در انستیتوت صلح ایالات متحده میگوید که گرفتن تعهد مستقیم از رئیس جمهور بایدن در قبال تداوم کمک های ایالات متحده به افغانستان میتواند از دستاوردهای مهم سفر رئیس جمهور افغانستان به واشنگتن باشد. با وی در مصاحبه با یلدا بکتاش با اشاره به تشدید جنگ در افغانستان گفته است که زمان آن فرا رسیده تا با وارد کردن فشار بر پاکستان زمینه برای دستیابی به یک راه حل مسالمت آمیز در افغانستان فراهم شود. توجه کنید.
دیدار رؤسای جمهوری ایالات متحده و افغانستان در این برهه زمانی خاص از چی اهمیت برخوردار است؟ آیا به نظرتان چنین دیداری نباید قبل‌تر از این برگزار می‌شد؟
به نظر من سفر رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله به واشنگتن در زمان بسیار خوب اتفاق می‌افتد. با خروج نیروهای آمریکایی و پیشروی طالبان در بسیاری از ولسوالی‌ها و مراکز ولایات افغانستان، این کشور هم اکنون به شدت آسیب پذیر است. افغان‌ها در مورد از دست دادن حمایت‌های ایالات متحده و در مجموع غرب نگرانند. بناهن به اعتقاد من این دیدار به این منظور انجام می شود تا نشان دهد که با وجود این که ایالات متحده نیروهای خود را از افغانستان خارج می سازد، اما این کشور را به حال خود رها نمی کند و به حمایت های مالی خود از نیروهای افغان ادامه خواهد داد و در آینده نیز همکار افغانستان باقی خواهد ماند. و مهمترین دستاورد آقای غنی در این دیدار نیز می تواند گرفتن تعهد مستقیم از رئیس جمهور بایدن برای تداوم حمایت های ایالات متحده از افغانستان باشد. از سوی دیگر، مقدار وضاحت از سوی وزارت دفاع ایالات متحده در بخش کمک ها به نیروهای امنیتی افغان نیز می تواند بسیار مثمر باشد.
با توجه به شرایط امنیتی افغانستان، روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا فکر میکنین تغییر
کنه؟
به نظرم روند خروج سریعتر از آنچه که انتظار میرفت به پیش میرود. ضرب الاجل تعیین شده 11 سپتامبر بود، اما به نظر میرسد که نیروهای آمریکایی تا ختم ماه جولای افغانستان را ترک کنند. فکر میکنم این امر باعث تعجب نیروهای افغان نیست شده و موجب ایجاد انقطاع زیاد در روند تحویل دهی، به ویژه در بخش قراردادهای تجهیزات، آموزش و حفظ و نگهداری از تجهیزات شده است. این کار باعث بروز مشکلات برای قراردادی‌ها و همکاران آنان نیست شده است. به نظرم مسیر دشواری بوده و امیدوارم که در سفر آقای غنی به واشنگتن در این مورد نیز بحث شود که چگونه میتوان اطمینان حاصل کرد که حمایت‌های ایالات متحده و سایر جوانب دخیل از نیروهای افغان به گونه آرام ادامه خواهد یافت.
برگردیم به بحث سفر آقای غنی به واشنگتن. مدت قبل در واکنش به خبر این سفر، وزیر خارجه پاکستان گفته بود که در دیدار با رئیس جمهور ایالات متحده، آقای غنی نباید پاکستان را به خاطر مسائل افغانستان مقصر قلمداد کنه. برداشتتان از این اظهار نظر و در کل نقش پاکستان در امور افغانستان چیست؟
با باور من زمان آن رسیده تا پاکستان عواقب پالیسی دراز مدت خود را در خصوص حمایت از طالبان در افغانستان درک کند. پاکستان باید به این نتیجه برسد که در نهایت چی می خواهد. تفسیر من این است که اسلام آباد خواهان پیروزی نظامی طالبان نیست، زیرا این امر می تواند موجب ایجاد پایگاه های امن برای طالبان پاکستانی در این طرف مرز شود. پاکستان احتمالاً طرفدار یک جنگ داخلی دیگر در افغانستان نیست، زیرا با اقتصاد ضربه خواهد زد و باعث سرازیر شدن پناهجویان افغان به آن کشور خواهد شد. بناهن، به نظرم پاکستان اکنون علاقمند راه حل است که از طریق مذاکره حاصل شود. به همین دلیل، به اعتقاد من، زمان برای وارد ساختن فشار بر اسلام آباد برای حمایت از یک راه حل صلح آمیز و تشویق طالبان برای جدی گرفتن مذاکرات صلح آماده است.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید و این هم آخرین گزارش این بخش. شماره از اعضای دموکرات و جمهوری خواه در کانگرس آمریکا روز چهارشنبه کنفرانس مطبوعاتی را در مورد لایحه پیشنهادی برای محافظت از مترجمان و متحدان افغان که نقش اساسی در کمک به نیروهای آمریکایی در طول جنگ در افغانستان داشتند دایر کردند. همکار ما میرویس رحمانی که در این نشست خبری اشتراک داشت از کانگرس چنین گزارش میدهد.
آقای رحمانی سلام، خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
اعضای کانگرس در این نشست خبری چی گفتند؟
پیش از این که به پاسخ پرسش بپردازم، در این نشست خبری مایک مکال معاون کمیته روابط خارجی مجلس نماینده های ایالات متحده گفت که روز جمعه رهبران کانگرس با رئیس جمهور غنی ملاقات میکنند و قرار است رهبران کانگرس از آقای غنی بپرسند که حکومت او برای حفظ و نگهداری ولسوالی های افغانستان به چی کمک نیاز داره. مکال همچنین گفت که قرار است دو طرف روی تامین امنیت سفارت امریکا در کابل و همچنین میدان هوایی بین المللی کابل نیز بحث کنند. در ارتباط با پرسشتان باید بگویم که حدود 10 عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده در این نشست خبری روی بیرون ساختن هرچی عاجل افغانهایی که با امریکایی ها در افغانستان کار کردند تأکید کردند و از حکومت جو بایدن خواستند که باید هرچی زودتر در این مورد تصمیم بگیره.
خب آیا حکومت بایدن تا کنون کدام اقدام برای تسریع صدور ویزای اسایدی به افغان ها انجام داده؟
با گفته ی اعضای کانگرس، طرح بیرون ساختن افغانهایی که با امریکایی ها در افغانستان کار کردند توسط وزارت دفاع امریکا تهیه شده. گوام یکی از قلمروهای ایالات متحده است که برای جا دادن افغانها ابراز آمادگی کرده. اعضای کانگرس گفتند که همه چیز آماده است، اما قصر سفید باید دستور بیرون ساختن افغانها را امضا کند. مایکل والتس، یک عضو مجلس نماینده های ایالات متحده، به انتقاد بسیار تند از کندی عملکرد حکومت جو بایدن پرداخت و گفت که اگر طالبان ترجمانای افغان و افغانهایی را که با امریکایی‌ها کار کردند بکشند، مسئول او جو بایدن خواهد بود و به گفته او دست جو بایدن در خون این افغانها آلوده خواهد شد.
خب در این نشست خبری برخی ترجمانای افغان که با سربازان امریکایی کار کرده بودن نیز حضور داشتن. خواست از اونا چی بود؟
بله، دو افغان به نام های جنیس شنواری و زیا که قبلا با نیروهای امریکایی کار میکردن و از طریق همی ویزه سایوی به امریکا آمدن، نیز در کنار اعضای کانگرس حضور داشتند و از حکومت جو بایدن خواستند که هر چی عاجل افغانایی را که با امریکایی ها کار کردن از افغانستان بیرون کنند. ما از آقای زیا پرسیدیم که آیا بیرون ساختن افغان ها روحیه سایر افغان ها را تضعیف نمی کنه و سبب فرار مغز ها از افغانستان نمیشه. پاسخ آقای زیا به ما این بود که افغان هایی که با امریکایی ها کار کردن، طالبان اکثرشان را میشناسه و اگر دستشان به آنها برسه، به گفته او حتما این افغان ها را طالبان میکشه. بنابراین به گفته او زندگی افغان ها بیشتر در معرض خطر قرار داره.
آیا در این نشست آقای رحمانی در قسمت محافظت از این ترجمان ها که در حال حاضر در افغانستان هستند و هنوز ندر آمدند کار انجام شده، صحبت شد در این مورد؟
بله، کانگرس ایالات متحده به شمول مجلس نمایندگان و مجلس سنا به طور جداگانه لایحه هایی را پیشنهاد کردند که اگر تصویب شود این لایحه ها روند صدور ویزه را به افغانهای واجد شرایط سریع‌تر می‌سازد و برخی موانع را از فرارای روند صدور ویزه دور می‌کند. هر دو مجلس کانگرس تلاش دارد تا هر چی زودتر این لایحه‌ها تصویب شود و قسمی که گفتم اعضای کانگرس گفتند که وزارت دفاع امریکا طرح را برای تخلیه یا بیرون ساختن افغان ها تهیه کرده، همه چیز آماده است برای اجرا، ولی همگی چشم برای تصمیم قصر سفید در این مورد است. گوام یک قلمرو ایالات متحده است، والی از او ابراز آمادگی کرده افغان هایی را که با امریکایی ها کار کرده. به گفته والی گوام مسئولیت اخلاقی خود میدانه که آنها را جا بده، اما همه قسمی که پیشتر گفتم همه چیز منتظر تصمیم جو بایدن و قصر سفید است.
درست، و البته باید خاطر نشان بسازیم که گوام جایی نیست که اینا برای همیشه بانن، یعنی یک محل موقتی است برای حفاظت از ترجمان ها.
درست است، بله، گوام این پیشنهاد کرده تا که روند صدور ویزه اینها طی مراحل میشه، حداقل موقتا در اوج باشن تا در صورت تشدید حملات طالبان از آنها، از جان آنها و از حیات آنها حفاظت شود.
و البته این شامل خانواده های ترجمان ها میشه.
بله.
بسیار تشکر آقای رحمانی. زنده باشین.
تشکر از شما.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو می کنیم.